بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی سیدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأغنني وأوسع علي في رزقك ولا تفتني بالبتر أو بالنظر وأعزني ولا تبتلینی بالکبر و عبدنی لک ولا تفسد عبادتی بالعجب. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار بر خال گسترده معارف ناب به سجادی میهمانی با در کناره های دعای گرانسنگ بیستم صحیفه مکارم الاخلاق به نظاره نشسته ایم و بهره میبریم. سخن به دینجا رسید که سه جمله بسیار عمیق و جدی و کارا را از وجود مبارک حضرت دیروز خواندیم که فرمود پروردگارا وکف نیمایش قلون الاهتمام و به خدایا تو کفایت کن از من و اموری را که آنچنان اهتمام به اون مرا مشغول می کند که از تو باز می مانم. واستعملنی به ما تسألنی قدن آن، پروردگارا من را در اون چه فردا از من جستار اون می کنی و جستجو به پرسش اون مشغول بدار. من بتوانم دقیق در نعمتهای تو فارغ البال بدون اینکه دل جای دیگری باشد مشغول باشم. و استفرق ایامی فی ما خلقتنی له، و پروردگارا عمر من رو و ایام زندگی من رو خالی کن و قرار ده برای اون چه من را بدان جهت آفریده ای، نه در اموری که جز تباهی و جز اتلاف چیز دیگری حاصل من از عمر نباشد. این پایان مطلب، یعنی این سه جمله رو گفتیم تا پایان عرایزه دیروز. اما گویا از اینجا چنین استفاده می شود که حضرت برای تحقق این خواسته های لوازمی دارد، یه اموری رو از ذات حق طلب می کند که باید چنین مسائلی کنار اون سه هدف ملازم گردد تا تحقق یابد. و اولین نکته بسیار مهم این است و اقننی، چقدر جمله جمله تکان دهنده است. پروردگارا مرا غنی کن، اما بعد میگد و اوسع علی فی رزقک، و توسعه بده بر من در رزقت. با توجه به اینکه این دو جمله اقناع و توسعه رزق کنار هم آمده است، می توانیم اولی رو به جهتی و دومی رو به جهت دیگر بدانیم. یعنی این که مراد از اقننی رو قناع در درون و مراد از اوسع علی فی رزق که رو رزق در بیرون و جهات مادی بدانیم، که این دو مفهوم مجزا رو می رساند. اما قصه این است عزیزان، اگر آدمی بخواهد اهتمام به جز حق نداشته باشد، اشتغال به غیر خداوند در وجود او نیاید، عمر رو صرف کند در اون چه حق از او میخواهد و برای اون آفریده است انسان رو، یه نکته بسیار مهم اینجا باید اتفاق بیفتد. به این اتفاق مبارک چیزی نیست جز مهار کردن امیال و مشتهیات بی انتها و بی پایان نفسانی که در وجود آدمی و جان انسان موج می زند. خب می دانیم میل ها همچون سگان خفتند، در درون جان انسان امیال و تمایلاتی وجود دارد که اینها حد و حصر ندارد، مرزی برای اونها تعیین نمیشه. تصور بفرمایید لذت جویی در درون انسان کجا به پایان میرسد؟ حب جاه کی به انتها میرسد در وجود انسان؟ اگر یه کسی رو به یه جایی برسانن، به یه موقعیتی، صدارتی، وزارتی، وکالتی، آیا کار تموم میشه در اون حب جاه درونی انسان؟ نه، فراتر از اون رو طلب میکند، بالاتر از اون رو این نفس و این میل درونی میکشد و میجوشد، مهار میزند و میبرد آدمی را. پس در حقیقت ما مواجهیم با یه نکته بسیار مهم، با اون بی انتهایی و بی پایانی و به تعبیری سیری ناپذیری امیال درونی انسان است. از سوی هنگامی که در برون هم نگاه میکنیم، ظرف برای اقناع و برای پاسخ دادن به این میل بی انتهای درونی هم بی انتهاست. یعنی در برون هم هرچه ما پاسخ به این میل بدیم، باز جا دارد، باز میدان دارد. یه بی انتهایی درونی و سیری ناپذیری نفسانی درونی، یه بی حد و حصری در برون با هم دست به دست هم میدهند و کار رو به آنجا میکشاند که همان میشود که شما میگویید چشم تنگ چنین انسانهایی را یا باید قناعت پر کند یا خاک گور. پدیده اینجا روی می‌دهد به نام حرص، به نام طمع، که آدمی برای پاسخ دادن به این امیال بی انتها و بی پایان درونی خودش دیگه نمی‌تواند اهتمام به بعضی از مسائل نداشته باشه، نمی‌تواند مشغول به خیلی از قضایا نباشد، دیگه این عمر نمیشه در مسیر صلاح و سداد صرف بشود، حاضر است هر بهایی رو بپردازد تا این میل درونی خودش رو و این شهوت درونی خودش رو اقناع و ارضا کند و باز فراتر و فراتر و گامهای بعدی. هیچ حد و حصری نداره، حاضر است چشم فرزند رو کور کند، چشم پدر رو میل بکشد، حاضر است جنایت مرتکب شود، مظالمی رو بر بندگان خداوند روا دارد، امتی رو به تباهی بکشد، حاضر از همه کار انجام بدهد تا اون همیان درونی بی پایان خودش رو به اونجا که میخواهد برساند. این قصه نفس سرکش فقیر درون انسان است. این نیاز بی انتهای نفس انسان است. چاره‌ای برای این پدیده نیست عزیزان جز یک چیز، جز قناعی که از سوی حضرت غنی می آید، جز اون که تحولی در درون این نفس و در درون این جان دست دهد و این نفس به یه رتبه برسه که ساده عرض کنم خدمت دوستان عزیز، به کر متصل بشه، به کر متصل بشه این نفس، یعنی یه حالتی در این وجود بیاید که احساس کند تمام هستی، تمام صدارتها، تمام ریاستها، تمام اموال، تمام شهوات کامجویانه لذت طربانه در پیش نظر او بسیار خرد و کوچک و خودش رو خیلی فراتر از اون ببیند که مقابل تمام این تمنیات سر فرود آورد و کرنش کند. نام این نیست مگر قناع نفس. قناع نفس یعنی کار به اونجا می کشد که این نفس اونچنان سرشار و مملو از الطاف و عنایات الهی می شود که این مسائل خرد نمی تواند اصلا برای او جاذبه اونچنانی ایجاد کند که احساس ذلت و خضوع در قبال این تمنیات داشته باشد، بشتابد و اقدام به هر نکته ای و عملی کند. این نکته مهمی است که همیشه ما در متون روایی این جمله رو توصیه شد که از پروردگار بخواهیم: اللهم اجعل قناعی فی نفسی. پروردگار قناع من رو در نفسم قرار بده. اگر هر مقداری دست من توسعه پیدا کند در امکانات بیرونی و تمنیات اونچنانی من پاسخ داده شود، باز من تشنه فراتر و بالاترم، باز من هنوز فقیرم، هنوز ذلیلم. اما هنگامی که این نفس من غنی میشه، دیگه تفاوتی نمی کند در بیرون چه مقدار کم و زیادی در شرایط من پیش آمد. وجود مبارک امام سجاد عامل اصلی رو این میبیند که پروردگار اگر بناز که تو کفایت کنی احتمام این دل من رو از غیر خودت، و اگر من رو وادار کنی و به کار بندی در آن چه که میخواهی فردا از من جویا شوی و من رو فقط مستفرق کنی در آن چه برای اون مرا آفریده ای، اولین نکتش اینه که از درون موانع برداشته بشه و موانع درونی برداشته نمیشود مگر با قناع نفس. پس و اقننی، یه جمله کوتاه چقدر بار معنایی داره به دنبال این کلمات پیشی. فرمود وجود مبارکش و اقننی، پروردگارا پس این جان من رو آنچنان غنی کن که احساس کنم متصلم به سرمنشأ قدرت، عزت، جمال، کمال، علم، معرفت، نعمت، آنچنان خودم رو متصل ببینم به حضرت لایزال و لم یزل که وقتی نگاه میکنم ای همه دریا چه میجویی عدم، ای همه هستی چه خواهی سردنم. یه نگاهی میکنم دریا رو، دنیا رو، یه نمی بیش در چشم دل و نظر خودم نمی بینم و مشاهده نمی کنم. این نیست مگر به تحول دیدگاه، این نیست مگر به تغییر منظر از درون و جهان انسان چنین اتفاقی می افتد. دست نمی دهد مگر آن که حضرت سبحان، حضرت غنی، دست بر دل انسان و فکر انسان بگذارد و آدمی رو به قناع متصل کند. یک، و آوس علی فی رزقک، در این حال بالاخره اگر دنیا نباشد دردمندیم، اگر باشد به مهرش پای بندیم، بلایی زین درون آشوبتر نیست که رنج خاطر است در هست و هر نیست. بالاخره ما انسان مادی هستیم و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام. فرمود این پیامبرا رو ما جسدی و بدنی قرار ندادیم که اینا نخورن ننوشند، نه، ما احتیاجات مادی داریم، رزق مادی میخواهیم، زندگی مادی لازم داریم، سعادت اخروی ما هم از همین دنیا و از سرمنشأ همین حیات مادی تأمین میشه و خود مسائل مادی پیچ و تابهایی دارد. این امتحان سخت و دشواری است عزیزان. بودن و نبودن، زیق و توسعه مسائل اقتصادی، هر دو حکایت عجیب خودش رو دارد. گاهی در کلمات معصومین اون جمله زیبای حضرت موسی بن جعفر که در مهجر دعوات سید ابن طاووس نقل می کند که ولا تفتنی به اقلال به انسداد ابواب الارزاق و انسداد مسالکها، یا به اقلاق ابواب الارزاق و انسداد مسالکها، عبارت اینه: خدایا من از تو می خواهم که من رو به بسته شدن باب رزقم امتحان نکنی. وجود مبارک امام موسی بن جعفر می‌فرماید خدایا لطف کن در اینجا اون آب باریکی که برای من قرار داده ای به عنایت و کرم خودت برقرار کن، چون ظرفیت من کمه. ممکنه گاه تو این پیچ و تاب‌ها یه مرتبه ذهنم جای دیگری برود، ممکنه من به اون مقام اولیا نرسیده باشم، من از زبان خودم دارم تطبیق میدم فرمایش حضرت رو، که برام دیگه اصلا حتی همون مقدار هم تفاوتی نکند. لذا پروردگارو چنین امتحانی از من به عمل میاور. اون طرف قضیه داریم. بعد دوم شمعان وجود و مراک حجت الهی حضرت سجاد میفرمایند. فرمود و آس علی فی رزقک، پروردگارا وسعت بده بر من در رزق که، در رزق تو، یعنی رزقی که از ناحیه تو می آید برای من. رزق الهی شامل مسیرها و درآمدهای ناجور و ناروا نمی شود. این رزق شیطانی نیست، رزق رحمانی است. پروردگارا در اون مسیر درست و ثوابی که تو می پسندی اوسع علیه، توسعه بده. من یه جمله رو بگم خدمتون. اوسع، هنگامی که با فی، با حرف جر فی به کار برده می شود، به معنای بارک، بارک، همانی که شما می فرمایید خدایا برکت بده در رزقی که به من عنایت کردی. شاید اینجا امام این رو نمیگه که خدایا این مثلا شرایط مالی من رو ده برابر کن، جمله ظریف‌تری رو امام مطرح میکنن، خدایا با اون چه به من داده ای برکت عنایت کن. مفهوم برکت یه چیزی نیست که ما این رو با سانتومتر و مباحث امروز و علوم مادی و تجربی بسنجیم عزیزان. نه کولیس دارد، نه مقیاس دارد، نه چیز دیگری. این یه مفهوم ادراکیه. اینو درک کردید شما خانم ها آیان، به وجود خودتون گاه میبینید خداوند یه موقعیت مادی به یه انسانی میدهد که وقتی دیگران نگاه میکنن بسیار سرشار است، اما پا به اندرون زندگی او و شرایط شخصی و خانوادگی اون که میگذارید مزیقه و تنگنا رو میبینیم. اما گاهی انسان معمول با یه درآمد متوسط اجتماعی میبینید زندگی عالی، برا، سفر، حضر، همه جور شرایط زندگی مهیاست. اونی که حس میکنیم چیزی نیست جز برکت الهی. خداوند به این درآمد پاکیزه برکت داده. یه نگاه میکنید یه انسان معمولی، دختر، پسر، زندگی، اموراتش اداره میکنه با آبرومندی و سرفرازی، هیچگاه هم گردن مقابل دیگران و دست پیش روی دیگری دراز و کج نکرده است. این مفهوم برکت. ببینید من به فضل الهی عرض میکنم محضر مبارک و به دعای دوستان حاجتمندیم، من اینو تو کار خودم سلول سلول من حس میکنه. یعنی من برکت در وقت رو حس می کنم. یعنی وقتی مشغول نوشتن یه مقاله، یه مطالعه، یه کاری هستم، حس می کنم به برکت آیات شریفه قرآن و نورانیت کلام وحی. اگر یه کسی می خواد یه کاری رو به 10 ساعت انجام بده، به فضل الهی من به 2 ساعت انجام میدم. یعنی می دونم یه چی نیست، از بنده نیست ابدا. این همانیست که بارک علیه فی رزقک، اوسع علی فی رزقک. این برکته. اگر خداوند هم مزیقش کند 10 ساعت هم می نشینی روی این بحث فکر میکنی نمیشه، به جایی نمیرسد، سامان نمییابد. این مفهوم برکت مفهوم بسیار عجیبیست عزیزان. فرمود و اوسع علی فی رزقک، خلاصه اون که خدایا در مسائل مادی زندگی هنگامی که درون من رو غنی می کنی، در مسائل مادی و برونی زندگی هم یه برکتی و یه توسعه‌ای به من بده که نکند مسائل ناچیز مادی زندگی دنیوی موجب واماندن از اون اهداف خلقت برای من باشد. نکند که چنین خسارتی، الذين ظل سعيهم في الحياه الدنيا، تمام تلاش من جوری صرف بشه که نباید میشد. این دو. به مجردی که این جمله رو گفت، وجود اون بارک حضرت یه نکته ای رو مطرح میکنن. من همینجا نکته ظریفی رو عرض میکنم محضرم بارکتون. در بیشتر فرازهای این دعا مکارم الاخلاق، هنگامی که حضرت نکته این رو، کمالی رو و خواسته این رو از پروردگار خیش طلب می کند، به دنبال اون آسیب، تهدیدی که این امتیاز و فرصت رو زیر سوال می برد هم یاد می کند. هنگامی که نکته مهمی رو میگم، بعد میگم مراقب باشید این خطرشه، مراقب باشید این آسیبشه. خیلی زیباست این شیوه تربیت دو سویه، این که حضرت ارائه میکند در قالب دعا. در اینجا فرمود اوسع علی فی رزقی، خدا دست من رو باز کن، برکت در مسائل مالی من بده. اما دقت بفرمایید، سریعا آفت توسعه اقتصادی را چه میداند وجود اون برکت حضرتش؟ همان که خدا در قرآن میگوید ان الانسان لیطغى ان رآه استغنی، این انسان وقتی که استقنا میبیند طغیان میکند. یعنی آسیب و مسئله جدی توسعه اقتصادی و باز شدن دست انسان در مسائل اقتصادی آن است که از حدود اعتدال برون میرود. و جمله امام رو میگم، ولا تفتنی بالبطر، نسخه ای که دست مبارک دوستان عزیز است این نظر داره. هر دو نسخه در دعا مکارم الاخلاق ثبت، من این نکته رو میپسندم، یعنی بتر رو مناسب میبینم، اما نظر رو همالان توضیح میدم خدمتون. بلا تفتنی بالبتر، پروردگار من رو فتنه نکن به بتر. بتر یعنی چه؟ یعنی اتقیان، اتقیان و من زیاده. هنگامی که انسان زیادی پیدا میکنه بعد تاقی میشه، تاقیان میکنن در اون زیادتش، این میشه بتر. یعنی هنگامی که دست باز می شود دیگه نه خدا را بنده است نه خلق را. یعنی هنگامی که موقعیت اقتصادی پیدا می کند دیگه حالا نمیشه کسی یک کلام باهاش صحبت کند. اون غرور و نخوت و تکبر مادی اونچنان وجودش رو گرفته است که گمان میکند با این ثروتی که به دست آورده است مالک الرقاب بندگان خداست. گمان میکند که حاکمیت بر انسانها دارد. اینو در ابعاد کلان جهانی نگاه کنید تا ابعاد فردی. اینو نگاه کنید به ملت ها و دولت ها و جماعتی که بر ثروت ها و سرمایه ها به ظاهر چنگ انداختن. دیگران رو چه میدانن؟ حق تبخش هم میگیرند. هر جنایتی هم که از دستشون بر بیاد انجام میدن هیچ باکی ندارن، چون حق انسانیت برای دیگران قائل نیستند، چون به بتر رسیدند، چون این حالتی دست داده است برای اونها. وقتی این بتر میاد دیگه کسی انسان رو انسان نمیداند پیش روی خودش، خدا رو نعوذ بالله خدا نمیداند در مقابل خودش. ابعاد کلی قضیه در جای خودش بعد فردیشو که نگاه میکنیم که دامن خودمون رو میگیرد، این نکته مهم نیست. ولا تفتنی بالبتر، خدایا خدا رحمت کنه قدیمی هامون رو. واقعا میگفتن بالاخره وقتی دعا میکردن میگفتن خدایا اول به من ظرفیت چه بده بعد فلان چیز رو بده. این چه نکته مهم نیست که میگفتن خدایا اگر میخوای توسعه در رزق من ایجاد کنیم و موقعیت اقتصادی به گونه ای باشه که این وضعیت و شرایط اقتصادی مرا از جایگاه بندگی خودم به در نبرد و من همون آدمی که بودم باشم، با همون تواضع برای انسانها و با همون ادب در پیشگاه تو، اگر این است عنایت کن و اگر نیست والله نمیخواهم، نمیخواهم رزقی که موجب شود من را از بارگاه و درگاه تو دور کند و بین من و تو حاجب و فاصله باشد. این زبان حال وجود و مبارک امام سجاد و اولیاء خداست. فرمود ولا تفتنی بالبتر، نکنه خدایا اینطور باشه. ما یه اصطلاحی داریم، خیلی عزم میخوام این جمله رو عزم کنم، تو روایاتمون خیلی دگاندهنده است. فرمودن اگر، امام معصوم فرمود اگر دستم رو در دهان افعی بکنم، یه افعی گزنده برای من خیلی راحت تره، آسون تر اینو تحمل میکنم تا اینکه چیز بخواهم و مواجه بشم و سر و کار داشته باشم با کسی که من لم یکن ثم کان. ترجمهش این میشه آن کسی که چیزی نبوده است یه دری به تخته خورده است امروز چیزی شده است. برای این در فارسی عامیانه ما یه اصطلاحی داریم، درود بر آقا، نوکیسه میگفتند این رو. اونی که تو روایت میگه من لم یکن ثم کان یعنی نوکیسه، یعنی یک کسانی که ظرفیت مسائل اقتصادی و رشد اقتصادی رو نداشتند. اینا وقتی به جایی رسیدن خدا میدانه چه دماری از روزگار مردم و از روزگار خیش و قوم و کس خودشون حتی خانواده خودشون حتی به در میآورند که در پیشگاه خدا خدا میدانه چه میکنند. این عجب آفتی است این بتر. فرمود ولا تفتنی بالبتر، بسیار خوب برمیگردیم به نسخه ای که دست مبارک عزیزان است. ولا تفتنی به نظر، کلمه نظر اگر در دعا باشد دو معنا دارد. یک معنای اون نظر، نظره به معنای انذار و انتظار، و این کان از او اسرتن فنظرتون الی میسره. خوب دقت کنید، اگر کسی دینی دارد به شما، بدهی داره، بینی و بین الله نداره بده، هیچ بازی در نمی آورد، مال پنهانی نیست، این سو اون سو جمع نکرده، واقعا دست خالی است، اینو از جهت فقهی میگیم این اعصار داره. اگر اعصارش ثابت شد حتی به زندانش نمیتونن بندازن، اگر نداره واقعا هیچ و هیچ کوتاهی نکرده، شرایط این چنین شده است. قرآن میگوید اگر چنین بود فإن کان ذو عسرة فنظرة إلى میسرة، انتظار بکشید تا دستش باز بشه آقای طلبکار، چاره ای نداری، فرصتش بده تا دستش باز بشه. اینو میگن نظره یا انذار و انتظار یا نظر. ولا تفتنی به نظر، پروردگارا منو به انتظار روزی امتحانم نکن. چه بکنیم، ما انسان‌ها موجودات عجولی هستیم. در بعض از دعاها داریم پروردگار اگر بخوای لطف کنی به ما عنایت کنی واجعل لی مخرجا وهیا، زود. ما دیر آمدیم زودم میخواییم بریم خدایا، در رو باز کن، نعمتت رو بده تا ما بریم. یه چنین حالتی در خوی عجول انسانی وجود دارد. ولا تفتنی به نظر، خدای منو امتحانم نکن به اینکه بماند 10 سال 20 سال که میخواد یه اتفاق تو زندگی برا من بیفتد. اینم یه نکته. زیباتر از این رو عرض میکنم خدمت دوستان عزیز که مستند قرآنی دارد، خیلی دقت بفرمایید، مناسب با 2 کلمه قبلی، هم قناع نفس هم زیاده رزق. خدا در قرآن به وجود نازنین خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی صلی الله علیه محمد می فهمد یا رسول الله ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به. پیامبر چشمت رو مدوز. میدونیم این خطاب ها به رسول خداست، اما سخن رو روی با صاحب دلان هست. در حقیقت این خطاب ها مال کیست؟ مال ماست. ولا تمدن عینیک، پیامبر چشمت رو ندوز، نظر نکن، خیره نشو به ثروت ثروتمندان و قدرت قدرتمندان. اینا در نظر چیزی نیاید. دل تو را نرو باید. نگو عجب اوضاعی، عجب چنین چیزی، که با چنین حالتی احساس ضعف و ذلت شخصیت در تو دست بده. خودتو کوچک ببینی، اونها رو بزرگ ببینی به خاطر این مسائلشون. نکنه این چنینی باشد. ولا تمدن عینک ولا تفتنی به نظر. این معنای دوم و در حقیقت سوم. خدایا من فتنه نشم به اینکه چشمم خیره بشه به زر و زور دیگران و اونگاه احساس ذلت و خردی شخصیت بکنم. میدونم ثروتی دارم و موقعیتی دارم، که اون حدیث زیبا این که اومد خدمت معصوم و گفت آقا چیزی ندارم وضعم خراب، اینا تو دلش بود میخواست بگه خدمت حجت خدا آقا وضعم خراب، و گفت میرم خدمت امام اینها رو میگم. تا که نشست زدت فهمودن که فلانی آیا به محبت و ولایت ما خاندان چه حالی داری؟ گفت آقا چی بگم به شما، تمام وجود منه، تمام سلول سلول منه، تمام هستی منه عشق به شماست، حب به شماست، ولایت شما خاندان است. گفتن اگر این ولایت رو از تو بگیرن و تمام ثروت دنیا و آخرت رو به تو بدن معاوضه میکنی؟ گفت نه ابن رسول الله، والله که عوض نمی کنم. فرمودن فلانی تو ثروتی داری برابر با تمام ثروت دنیا و آخرت، بعد اومدی پیش من بگی آقا ندارم ندارم فلان. تو که دارای مطلقی، تو که چنین سرمایه ای رو داری، چی میگی؟ پس چی میخوای احساس کوچکی به خردی بکنی در قبال زید و عمرو با این سرمایه ای که در اختیار توست؟ خدایا نکند چشم من خیره شود به موقعیت دیگران و احساس خردی و احساس حقارتی در نفس من دست دهد. این هم معنای بعدی که از عبارت استفاده شد. به دنبال این فرمود وجود مبارکش که خیلی مناسب اینها یک به یک با هم، چقدر به تعبیر امروزی چیدمان زیبایی دارد این عبارات، فرمود و اعزنی و اعزنی. یعنی چی؟ یعنی وجعلنی عزیزن. خدایا به من عزت بده و منو عزیز کن. خب میدانیم که عزت 2 جور است، یه عزت کاذب دروغین مجازی، یه عزت حقیقی یه صادق واقع. عزت دروغین اینه که انسان ها به ضرب قدرت و اسلحه و تسلیحات و پول و زر و امکانات میخوان این عزت رو به دست بیارن، یعنی اون منزلت و اون مناعت و اون بزرگی رو به دست بیارن با این شیوه های این چنینی. اما میدونیم که اینها دیری نمیپاید. مشت آهنین شمال افریقا رو مردم دیدند تو اون کلیپی که پخش شد، خیلی ها دیدن و اونها هم که شنیدن که دیکتاتور 42 سال حاکمیت داره بر مردم لیبی چه میگفت اون لحظات آخر که میخواستن تیر خلاص رو بزنن. میگفت قتل العرب علی العرب حرامون، قتل العرب علی العرب حرامون. ذلیلانه و خار ذلت میکرد، بدنش میلرزید، میگفت قتل عرب بر عرب که حرام، منو نکشید. این همان کسی بود که تو سازمان ملل دیدید نامه رو پرت کرد مقابل رئیس دبیر کل سازمان ملل. این همان کسی بود که رفتارهای اون رو دههای متفاوت دنیا دید. اون عزت ها به این ذلت ها منتهی می شود. اینا عزت نیست، دیکتاتور تو قفس رو دیدید دیروز باز مجدد. اینا عزت نیست عزیزان. عزت آنیست که ان العزت لله و لرسول. عزت اون یکی از آن خداست. اگر خدا به کسی عزت بدهد، دنیا جهنم بشن بخوان ذلیلش کنن نمیتونن، یه ذره از عزتش نمیتونن بگیرن. اگر کار به اونجا بکشد، اگر این حال خوش شما نبود نمیگفتم، اگر کار به اونجا بکشد که کاری کنن که لا یبقا طالب و سارن ولا نافخ و نارن، گفتند کاری میکنیم که نه یک نفر منتقم براش بموند نه کسی که دوباره حرکتش رو ایجاد کند. اما گذشت 1370 هندی محرم و عاشورا، باز عاشورایی رو امسال دیدید در سراسر جهان، در قریب بیش از 150 کشور جهان باز دیدید دستها بالا میرود، به سینه کوبیده میشود و باز میگوید ای تشنه لب. اگر کسی عزت بدهد، سر بریده بشه، بالای نیزه بیاد، بدن به خاک و خون کشیده شود، اوریان به روی خاک بغلطد، مگر کسی میتونه این عزت رو بگیره؟ مگر کسی میتونه با عز الهی مواجه بشه و مقابله کنه؟ فرزند بزرگوار این عزیز میگوید و اعزنی، خدایا من از تو عزت میخوام، عزت صادق پایدار. و اعزنی ولا تبتلینی بالکبر. بسیار نکته عجیب، من چی بگم؟ یعنی واقعا هر اصطلاحی که من به عنوان فهم یه معلم به کار ببرم، اینا کمه این اصطلاحات برای این فرمایش حضرت سجاد. بگم اینها خیلی هندسه کلامی منظمی دارد، بگویم اینها، نه، این حرفا نیست، خیلی بالاتر از این قضایاست. از این طرف فرمود و اعزنی، خدایا عزت به من بده. اما ببینید ویژگی ها و صفات نفسانی درونی انسان سه حالت داره: یه حالت قوس نزول، یه حالت قوس صعود، یه حالت میانه. به تعبیر ساده تر تمام صفات نفسانی در وجود انسان یه افراد دارد، یه تفرید دارد، یه اعتدال. تمام صفات شما یه صفتی در وجودمون هست که این وقتی میرسه به حزیزش، میرسه به اون کفش و تفریتش، نامش جبنه. جبنه یه ترس عجیب مذموم ناپسند، یه زبونی جبنه. وقتی این میرسه به اون اوجش و اون قله افراطیش، میشه تحور. تحور فارسی ترجمهش میکنیم بیباکی، هر دوش بده، هر دوش ناپسنده. اونی که حد اعتداله اسمش چیه تو این خط؟ شجاعت. شجاعت خوبه و الا جبن و تحور، هر دو پر هم برادر خالیست، هر دو فایده ندارد. اون نقطه اعتدال شجاعت درسته که باید باشه در وجود انسان. حالا تو اینی که حضرت فرمودن، یه صفتیست تو وجود انسان که اون کفش رو که نگاه میکنیم، اون تفریط واماندهش، زراعه، ذات ر الف عین ه، زراعه یا زراعه به معنای حقارت، خردی، سفله بودن، ناچیزی. حالا این اگر اوج گرفت به افراط رسید، نام این چیست؟ کبر. کبر یعنی اون طرفش آن است که خیلی خرد و ناچیز است، این طرفش آن است که همه چیز را خود میداند، خودش رو فراتر از همه چیز میداند. حالا اگر اون افراد و تفرید به اعتدال رسید، نامش میشه چی؟ میشه عزت. عزت نقطه اعتدال زراعه و کبر است. دقت فرمودید؟ این چقدر زیبا حضرت عبارات رو مطرح میکنن. و اعزنی، خدا یه عزتی بده به من. اما ولا تبتلینی بالکبر، نکنه من از مسیر عزت مبتلای به کبر بشم، نکنه افراطی تو وجودم بیاد، نفهمم، درک نکنم، مبتلای به کبر باشم. ولا تبتلینی بالکبر. خیلی حالا اگر همه این حرفا رو جمع کنیم، اگر کفایت خدا در اموری که ما را از او باز می‌دارد بیاید، اگر استعمال به کار بسته بشیم در آنچه که از ما می‌پرسد، اگر مستفرغ و خالی بشه وقت ما برای آنچه که ما را بدان آفریده است، قناع نفس بده، توسعه رزق بده، ما را فتنه به بتر نکند، عزت بدهد، ما مبتلای به کبر نباشیم، همه اینها را اگر جمع کنیم یک کلمه بخوایم جاش بگذاریم چیه؟ عبودیت. عبودیت و عبدنی لک. تمام اینا رو حضرت جمع کرد تو یه جمله و عبدنی لک، یعنی خلاصه این که خدایا مرا عبد خودت کن و عبدنی لک. توجه فرمایید، اینجا من دو تا بحث لطیف دارم. اولا کلمه عبدنی یه لک، دو تا، هر دوش نکته دارد. عبدنی از ماده عبودیت می آید، عبد از ماده عبودیت می آید. به اصطلاح اشتری که می دونید شطور اگر مست بشه بهش میگن بختی، دیگه نمی تونید کسی نگرش داره. قدرت شطور خیلی است، بلکه این شطوری که می بینید اینطور خدا رامش کرده است برای انسان ها، این توانمندی و مستی این شطور چیزیست. وقتی این شطور رام و مطیعه که این کودکه میتونه زنجیرش رو بگیره و 50 تا شطور رم بکشه ببرند، میگن بعیرون معبد، شطوری که معبد است. میرید توی جاده ها میگید عجب جاده زیر پاست، راننده میگه خیلی جاده زیر پاییه، میگن طریقون معبد، طریقون معبد. خود عبودیه به معنای رام بودن و تسلیم بودن است. التذلل و تسلیم، عبودیت در حقیقت اینه. اگر عبودیت را در پیشگاه پروردگار هم میگوییم همین است، یعنی استیزه نکردن، چالش با حق نداشتن، وجود را متوازانه در پیشگاه او تسلیم کردن. حقیقت عبودیت چیزی جز این نیست. این معنای لغوی عبودیته که دارم میگم خدمتتون، همه چی توی معنای لغویش هست. هنگامی که انسان این نفس سرکش خودش رو، وجود خودش رو، امکانات خودش رو، تمایلاتش رو که همه از حضرت اوست، تسلیم صاحب اون میکنند و دیگه سر ستیزه با پروردگارش نداره، کاملا وجود خودش رو متوازانه در پیشگاه او قرار داده است، این مقام عبودیت است، احراز مقام عبودیت، به این مقام رسیده است. اما من یه جمله میگم، اما قصه ها دارد این جمله و این نکته، و واقعا این سخن وجود مبارک امام سجاد و این حال و روز این صبح‌های مبارک این چنینی که خداوند روزی ما به شما کرده است، اقتضا می‌کنه من یک کمی مایه سخن رو اینجا برای شما بیشتر و چاشنی کلام رو معنوی تر کنم. جلد اول بهار مجلسی، از 110 جلد. محدث خبیر در جلد اول صفحه 224 تا 226 میگوید اقول، و من محمد باقر مجلسی میگویم، وجدت به خط شیخنا البهائی قدس الله روحه، تو نوشته های شیخ بهائی این حدیث رو من به خط خود شیخ به من رسید، هذا لفظه، اینو مرحوم مجلسی از نوشته شیخ بهائی، قال الشيخ شمس الدين محمد ابن مكي نقلت من خط الشيخ احمد الفراهيمي، یک یک میگه سلسله این نوشته رو به اصطلاح، تا این که ان عنوان البصری، از آقایی به نام عنوان بصری، و کان شیخا کبیرا، پیر مرد مسنی بود، قد اتا علیه 94 سنه، چند سال؟ 94 سال سن این پیر مرد. قال کنت اختلف الى مالک ابن انس سنین، اختلف و اختلاف به معنای آمد و شد، اختلاف و لیل و نهار، آمد و شد شب و روز، من خیلی آمد و شد میکردم و شاگردی میکردم در مکتب مالک ابن انس، یکی از رهبران فرق چهارگانه اهل سنت، سنین سالها، فلما قدم جعفران صادق وقتی که امام صادق اومد مستقر در مدینه شد، اختلفت الی و احببت انا آخذ عن کما اخذت عن مالک، تصمیم گرفتم آماده شد کنم پیش ایشان و از ایشان چیز یاد بگیرم. فقال لي يوما اني رجل مطلوب ما ذلك لي اوراد في كل ساعه من اناء الليل والنهار فلا تشغلني عن وردي.
یه روز که رفتم خدمتشون گفتن برو، وقت ندارم، من گرفتارم تو کار خودم، تو عباداتم، تو مسائلم، فرصت بر تو بگذارم ندارم، برو.
خوب دقت بفرمایید چطور امام این کارو انجام داد.
برو همونجا که بودی به تعبیر بنده. کما کنت تختلف الی، همونطور برو.
فقط تمام تو خیلی ناراحت شدم من ذلک، فهمیدم راهش چیه. و خرج تو من انده، اومد از خونه امام بیرون. و قلت فی نفسی، به خودم گفتم لو تفرس فی خیرن لما زجرانی ان اختلاف الیه و لخصن، اگه تو وجود من خیری میدید امام صادق از اینکه وقتش رو من بگذره میگذروند، پس به تعبیر ما من قابل نبودم. اما فهمیدم چیکار کنم، دست بر نداشتم. حالا ببینید عزیزان من، پیرمرد 94 ساله، دست از طلب ندارم تا کام دل برآید، یا تن رسد به جانان یا جان ز تن درآید. این راهشه. تو وادی علم معرفت اینها موفق میشن، اینا موفق میشن که اینا خستگی ناپذیرن، عقب نشینی نمی کنن، ناز میکشن، صد بارم که عقب بیان باز میرن جلو. خب وقتی اینطور شد، فدخل تو مسجد رسول، فهمیدم کار از کجا باید درست کنم. رفتم تو مسجد پیامبر و سلام تو علیه، بر رسول خدا سلام کردم و عرض به خدمتون ثم رجعت من القطع الى الروزه، باز فردا رفتم روزه نبوی. و صلیت فیها رکعتین، اول دو نماز خوندم، بعد گفتم یا رسول الله، و قلت از خدا خواستم اسالک یا الله یا الله، به برکت پیامبر از خداوند خواستم و از پیامبر طلب کردم ان تعطف علی قلب جعفرن، که خدا یا به برکت این پیامبر یا رسول الله تو بخواه از خدا که قلب این فرزندت به من نرم بشه و ترزق نیمن علمه که من از علمش روزی ببرم. خب و به صراط مستقیم برسم. لما عشر بقلبی من حب جعفر، محبتش عجیب اومده بود تو دلم، محبت امام صادق. و رجعت الى داری مقتن، من اومدم خونه خیلی ناراحت. فما خرجت من داری الا الى صلات، اصلا از خونه بیرون نمی اومدم مگر به نوبت نماز. حتی ایل صبری، دیگه تموم شد صبرم. فلم مازاق صدری تنعلتو، کفش پوشیدم، ترددیتو، عبا دوشم انداختم، تقصدتو جعفرن، آمدم به خانه امام، در رو کوبیدم. و کان بعد ما صلیتو العصر، بعد از نماز عصر بود. فلم ما حضرتو باب دارهی استعزنتو علی، در رو زدم گفتم آقا میخوام بیام. مانند نوبت قبل نشد که گفتن برو. فخرج خادم له قال ما حاجتو که، خادم اومد گفت چه کار داری؟ گفتم فقلت السلام علی شریف، میدونید به فرزندان پیامبر، به فرزندان ائمه شریف میگفتن، در خیلی از مناطق الان هم هست. گفتم که میخوام بر شریف سلام کنم. فقال هو قائم فی مصلات، آقا مشغولن. فجلست به ازای بابی، پشت در نشستم. گفتم آنقدر در میزنم این خانه را تا ببینم روی صاحب خانه را. فما لبست و الا یسیرن از خرج خادم، کمی گذشت دیدم همون خادم اومد بیرون. گفت ادخل علا برکت الله، به لطف الهی بیا وارد شو. فدخلت و سلمت، دیدم وارد شدم، آقا تو مکانشون نشستن تو اتاقشون، وارد شدم سلام کردم. فرد علیه السلام و قال اجلس غفر الله لک، دقت کنید، حضرت فرمودن بشین خدا تو را مورد غفران قرار دهد. فجلست و فعطرق عملیان، نشستم و دیدم که سرشون پایینه، عطرق عملیان یعنی سرشون لطیف پایین بود. ثم رفع رأسه، سرشو بلند کرد، قال ابو من، میدونید در کلام عرب کنیه اونیه که با چی شروع میشه، یا با ابو ابن و ام کنیه، ابو الحسن. مثلا فرض بفرمایید ام چی، ام البنین، اینا رو میگن کنیه. ابو من کنیه شما چیه؟ چون کنیه مؤدبانه تر از اسمه،
در لغت عرب. لذا حضرت از کنیش سوال کردن. قلتو من عنوان بصری، کنیم ابو عبدالله بود. گفتم ابو عبدالله. تا که اینو گفتم قال، حضرت فرمود ثبت الله کنیتک و وفقک یا ابا عبدالله، خدا تو را بر این کنیت ثابت کنه و موفقت بداره، یعنی انشاءالله که چی باشی؟ عبدالله باشی. تا که این جمله رو شنیدم گفتم اگه هیچی نصیبت نشد از این مجلس و این آمد جز همین یه دعا منو کفایت میکنه. فقلت فی نفسی لو لم یکن لی من زیارته و تسلیم غیر هذا الدعا لکان کسی را، خیلی بیشتر از توقع هم شد. ثم رفع رأسه ثم قال ما مسئلته، سرش مجدد بلند کرد از اینکه خب برای چی اومدی اینجا. فقلت سألت الله ان یعطف قلبک علی، از خدا خواستم دلت به من آقا نرم بشه. و یرزقنی من علمک، و از علمت به من بدی. و ارجون الله تعالی اجابنی فالشریف ما سألتو، و من خواستم که چنین خدا اجابت کرد خواسته من را از شما، و آمدم به حضرتون استفاده کنم. فقال یا ابا عبدالله، تا گفتم اومدم علم بگیرم خوب دقت کنید. فقال یا ابا عبدالله، حضرت صادق رو کردن به من عنوان بصری، گفتن لیس العلم به تعلم، انما هو نور یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ان یهدیه. گفتم بدون حقیقت علم رفتن مدرسه و دانشگاه نیست. علم نیست به این که بری زیاد تعلم بگیری، علم آن نوری است که خدا قرار می‌دهد در قلب آن کسی که می‌خواهد او را هدایت کند. یعنی حقیقت علم یه سری تلمبار کردن اطلاعات نیست، تراکم سیستماتیک اطلاعات رو ما علم میگوییم در اصطلاحات امروزی، این نیست. حقیقت علم واشد و بشکاف دلم، اطلس نو یافت دلم، اینه که خدا به دلی اشاره کند، اینه که خدا باز کند سرائر جان انسان را. اتقوا الله و یعلمکم الله، تقوا رو پیشه کنید خدا علمتون میده، این علمه که امام دارن میفرمان، باز میکنه چشم دلتون به جانتون، میشه رموز علم ادریسی، بود ذوقی نه تدریسی، جور دیگری میشه. فَإِنْ عَرَدْتَ الْعِلْمِ، حالا اگر علم میخوای، فَإِنْ عَرَدْتَ الْعِلْمِ، اگر طالب علمی، من چند توصیه بهت میکنم. فَتْلُبْ، من در کل این سالها این مار سومه که این حدیث رو دارم میخونم، در طول 25 سال این مار سومه که این حدیث رو برای مردم دارم میخونم، حالا تو تنهایی به خلوت بارها خونده شده، اما این مار سومه که دارم میخونم. فطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیه، اگر میخوای به علم برسی اول برو تو جانت حقیقت عبودیت و بندگی رو بفهم. چی شد؟ راه رسیدن به علم چیزی نیست جز عبودیت، عبد شدن، عبدنی لک، فرمایش امام سجاد. برو تو نفست حقیقت عبودیت رو طلب کن، وطلب العلم، و بعد طلب کن علم را به استعماله، به استعمال عبودیت و به کار بستن بندگی. اگر تو وادی عبودیت و بندگی شدی خدا علمت میده. وستفهم الله یفهم که، برو از خدا فهم بخوا، خدا فهیمت می کند. قل تو یا شریف، فقال قل یا ابا عبدالله، این آقا چون تربیت یافته جای دیگری بود رو کردم به حضرت صادق گفتم یا شریف، تا گفتم یا شریف گفتن کلمه رو به من نگو، بگو یا ابا عبدالله، منو به عبودیت و بندگی خدا خطابم کن. گفتم چشم. یا ابا عبدالله، ما حقیقت العبودیه، شما میگید من اول حقیقت عبودیت رو بفهمم بعد بیام تو وادی علم، حالا بگید حقیقت عبودیه چیه؟ قال ثلاثه اشیاء، فهمدن سه چیز حقیقت عبودیت و بندگی است. یک، الله یرى العبد لنفسه فی ما حوله الله ملکا، اولین نکته ای که انسان رو به مقام عبودیت و آستانه بندگی میرساند اینه که انسان هرگز در آن چه خدا به او داده است احساس مالکیت نداشته باشه. کت من، میز من، خانه من، ماشین من، فرزند من، شوهر من، هوش من، عقل من، علم من، کو من، کو اینا یعنی چی، اینا کجاست، کی میگه از منه، من کیه؟ همانی که همه ما گرفتار آنی. فهمدن اولین مرحله فهم عبودیت اینه که احساس مالکیت نداشته باشی، اینه که تو خودت رو مالک ندونی، بدونی لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر اون چه در آسمان و زمین است از خداست. تو هم با تمام موجودی که وقتی به دوستان میگفتم خدا رحمت کنه این قدیمی ها وقتی کتاب نمیخریدن پشت کتابشون مینوشتن مهر و فلان اینا که نمیزدن، مینوشتن مالک و هاذه المملوک، مملوک و مالک الملوک، مالک این کتاب خودش و کتابش ملک خداست. یه وقتی من نگاه میکردم پشت کتاب‌های مرحوم عبوی دیدم می‌نوشتن که با خط خودشون نوشتن کیف اقول و دخل فی ملکی، چطور بگم که این کتاب ملک من شد، ولله ملک السماوات والارض، وقتی که تمام وجود ملک خداست من چطور بگم این کتاب من شد، این ملک من شد. اولین جزء عبودیت این که لا یرا العبد نفسه فی ما خوله الله ملکن لأن العبید لا یکون لهم ملکون یرون المال مال الله یزعونه حیث امرهم الله به. بقیش مهمه، چون انسانی که عبده که برای خودش مالکیتی قائل نیست، لذا این مال خدا را آنجا صرف میکند که خدا میگوید. دو، ولا یدبر العبد لنفسه تدبیره ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرا. عبد بندگی اونه که انسان در کنار تدبیر الهی برای خودش تدبیر و راهکاری پیش بینی نمی کند. به تو دادم هستی خیش را، تو دانی حساب کم و بیش را. عبد اونه که تدبیر خدا رو سرمشق زندگی خودش می کند، راهکارهای الهی زندگی اون رو تدبیر می کند، نه با حسابهای کودکانه ذهنی خودش. ولا یدبر العبد نفسه تدبیرا. سه، و جملت اشتغاله فیما امره الله تعالی به و نهاء عنه، و تمام اشتغال ذهنیت و فکرش اینه که خدا از او چه می خواهد چه نمی خواهد، چه می خواهد چه نمی خواهد. فکرش اینه، صبح که بلند میشه تا شب خدا این درست بود، این تو خواستی نخواستی، در پیان است که وظائف خودش رو بداند، حدود بندگیش رو بداند و عمل کند. فاذا لم ير العبد نفسه فيما خوله الله تعالى ملكاً، وقتی انسان اون اولی رو داشت، ملک رو ملک خدا دانست، هان علیه الانفاق، دستش باز است، از خیلی از رذایل اخلاقی هم بیرون میاد. فيما امره الله تعالى ان ينفق فيه. دو، و اذا فوز العبد تدبیره لنفسه علی مدبره، وقتی انسان تفویض امرش به خدا میکند و چاره و تدبیر الهی رو میپسندد، هان علیه مصائب الدنیا، هیچ مصیبتی تو دنیا تو وجودش معنی نداره. و از اشتغل العبد، وقتی اشتغال انسان میشه به امر و نهی الهی، از اشتغل العبد و به ما امره الله تعالی و نها لا یتفرق منهما الى المراء و المباهات، دیگه این انسان وقت ستیزه کردن با مردم و فخر و مباهات و نمیدانم تکبر و عرض به رزالت و مردم آزاری ندارد. فعضا اکرم الله العبد به حاضه سلاس، وقتی انسان به این سه چیز رسید، هان علیه دنیا، اصلا دنیا براش چیزی نیست. و ابلیس، دقت کنید، و ابلیس، شیطان تو دست انسان است، نه انسان در دست شیطان. و الخلق اهمیتی نداره براش، خیلی از مسائلی که دیگران رو نه میترسن صاحب قدرتی، نه ذلیل پیش صاحب مکنتی، و لا یطلب الدنیا تکاثرا و تفاخرا، اگر دنیا را هم طلب میکنه برای تکاثر و تفاخر نیست. و لا یطلب ما عند الناس عزا و علوا، و دیگه طمع نداره برای مردم خودشو کوچک کنه به خاطر عزت از مردم. و لا یدع ایامه باطلا، و دیگه روزگار و عمر چنین انسانی به بطالت نمیگذارد. حالا فهازا اول و درجت توقا. آقای ابو عبدالله عنوان بصری، اینی که من بهت گفتم کلاس چندومه؟ کلاس اوله. هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوزن در خم پس کوچه ایم، یک کوچه نیستیم، ما هنوزن در خم یک کوچه ایم. خب من دیگه نه شما وقتتون اقتضا میکنه، من یک صفحه شو خوندم براتون، دو صفحش موند از این حدیث که دیگه بماند. پروردگارا به عظمت قرآن دلهای ما رو بیش از بیش با مقام بندگی خودت آشنا و عارف بگردان، و توفیق عبادت و بندگی خودت رو نصیب روزی همه ما قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.